خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
قصه لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تماس های زیادی با برنامه تابو گرفتید و از ما خواستید به موضوع خدا بپردازیم. پیشتر در این برنامه به این پرسش مهم و تعیین کننده پرداختیم که آیا خدا وجود دارد؟ اما حق با شماست. وجود داشتن یا نداشتن خدا چنان اثر رادیکالی بر هستی و زندگی ما دارد که همچنان میتوان درباره آن بحث کرد و به پرسش های بیشتری پاسخ داد. در برنامه این هفته من فهیمه خضرایی‌دری میزبان دو پژوهشگر فلسفه هستم که یکی از ادله عقلانی خدا باوران دفاع میکند و دیگری از ادله عقلانی خدا ناباوران. زهیر باقری نوپرست دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه وین و سردبیر مجله فلسفی 42 است. او با تأکید بر ضرورت خردمندانه زیستن از خدا ناباوری دفاع میکند. یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه اما از محدودیت های عقل میگوید و معتقد است میتوان از ادله خدا باوران دفاع عقلانی کرد. سلام، به تابو خوش آمدید. آقای میردامادی، آیا از نظر عقلی میتونید توضیح بدید که از چه زاویه میشه که از خدا باوری دفاع کرد و چرا؟
قبل از پاسخ به پرسش مهم شما مایلم دو نکته کلیدی رو بیان کنم. اول اینکه من اینجا از معقولیت خدا باوری دفاع میکنم، نه از اصطلاح اثبات خدا باوری. تفاوت اثبات و معقولیت به طور خیلی خلاصه این است که در اثبات قطعیت، شکناپذیری وجود داره، اما در معقولیت از قطعیت و شکناپذیری خبری نیست. این به این معناست که به معنای فنی کلمه ما برهان برای وجود خدا نداریم، اما چه بسا دلایلی، یعنی استدلال‌های غیر قطعی برای وجود خدا داشته باشیم. اما نکته دوم این که وقتی از معقولیت خداباوری سخن میگم، باز حتی منظورم هم این نیست که تمام ادله غیر قطعی که مشهوره که به سود معقولیت خداباوری اقامه شده از همه اونا من دفاع میکنم، اما برخی دلایل مشهوری که اقامه شده به سود معقولیت خداباوری به نظرم یا نسخه های قابل دفاعی داره یا میتونه داشته باشه. اونا به نظرم اینا هم 5 دلیله: یک، دلیل کیهان شناختیه، دوم دلیل تجربه دینیه، سوم دلیل آگاهیه، چهارم دلیل اخلاقیه و پنجم دلیل انباشتیست. فرصت باشه بعدن میتونیم در مورد اینها صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای نوپرست. خب از چند دسته از استدلال ها، استدلال های عقلانی آقای میردامادی صحبت کردن در دفاع از خدا باوری. آیا میشه که به لحاظ عقلی استدلال هایی رو آورد در دفاع از خدا ناباوری اون وقت؟
ببینید، ما باید ببینیم که خدا باورا چه شواهدی رو برای وجود خدایی که ادعا میکنن ارائه میکنن، چه تعریفی از اون خدا دارن. بعد ما باید در طرف خدا ناباور بررسی بکنیم که آیا این تعریف اونها منسجمه، قابل دفاع، شواهدی براش وجود داره یا با بهترین نظریه‌های علمی ما همخونی داره یا نداره. تعریف متداولی که در بحث‌های فلسفی از خدا مطرح میشه، معمولاً حداقل این سه تا ویژگی رو برای خدا قائل میشن که به همه چیز داناست، توانا به هر کاریه و خوبی مطلقه. یکی از کارهایی که خدا ناباور رو میکنن، استدلال‌های عقلانی میارن، اینه که به این تعریف از خدا ایرادهای عقلانی میگیرن و سعی میکنن که نشون بدن که باور به همچین خدایی شواهد کافی رو نداره. یکی از معروف‌ترین استدلال‌های خدا ناباورها استدلال شره. منظور از شر همه اون بدی‌ها و رنج‌ها و دردهایی که انسان‌ها تو زندگیشون تجربه می‌کنن که شامل شرهای طبیعی میشه، مثل مثلا زلزله، سونامی، انواع ویروس‌ها و بیماری‌ها و غیره، و شرهای اخلاقی که شامل یه سری کارهایی میشه که انسان‌ها در قبال همدیگه انجام میدن که میتونه موارد کوچیکی باشه، مثلا دروغ گفتن، خیانت کردن، یا میتونه موارد خیلی کلان باشه مثلا نسل کشی. خب اگر که خدا همه چیز رو میدونه و همه کار هم تواناست و خوبی مطلقه، طبق تعریف اگر بخواد شری رخ بده اون به این قضیه داناست و از اونجایی که تواناست میتونه ازش پیشگیری بکنه و از اونجایی که خوبی مطلقه طبعا نباید اجازه بده که این شر رخ بده و ازش پیشگیری کنه. ولی خب میبینیم انواع و اقسام شرها در جهان ما هست. اینجا به نظر میاد که یه تناقضی در این تعریف خدا به وجود میاد. ما یا باید به این نتیجه برسیم که اصلا این خدا وجود نداره به طور کلی، یا اگر وجود داره یکی از اون سه ویژگی رو نداره.
میشه به راحتی نشون داد که تناقضی میان خدایی با این صفات و وجود شر در عالم نیست. چرا؟ به این دلیل ساده که خدا ممکن است دلایلی برای آفریدن شر داشته باشه، ولو اینکه حتی ما اون دلایل رو نداریم، همین که بتوانیم امکان منطقیش رو نشون بدهیم عقلا کافی است برای اینکه بگیم تناقضی میانه وجود شر و خدایی با این به طور ویژه سه صفت در میانه. می‌بینیم که حتی پدر و مادر هم مجبور می‌شوند در مواردی که کاری رو بکنن برای فرزندانشون که از دید فرزندان شر باشه، یا حتی واقعا شر باشه، نه فقط از دید اونها. اما وارد کردن این شر از منظر پدر و مادر یه دلیلی داره. اما ممکن است بتونن مواردی رو نشون بدن که حتی از منظر انسانی ما دلیل داریم که یه آدم مهربون نباید اونا رو انجام بده. مثالی که یکی از فیلسوفان خدا ناباور میزنه اینه که در یک جنگلی که آتش میگیره و یک غزال زیبای بیگناهی در میان آتش این جنگل زنده زنده میسوزه و از بین میره، خب خدای مهربان چه دلیلی داره که این غزال و این زیبایی رو به سوختن بده؟ اینجا برخی فیلسوفان اشاره کردن به اینکه پاره شرور گریزناپذیره، به ویژه شرور انسانی، قتل و جنگ و ماننده. به طور ویژه در مورد شرور اخلاقی میشه گفت که خداوند به آدمیان اختیار داده و اختیار لازمش اینه که آدم ها بتونن کارهای ناشایست انجام بدن. اختیارداری آدم ها با وجود همه شروری که ممکنه بیاد در اینه، ممکن است از دید کیهانی، از منظر خداوند که کل تاریخ رو داره نظر میکنه، خیرش و شرش به چربه به تعبیری، و نمیشه اراده و اختیار رو به کسی داد و توانایی شر آفرینی رو به اون نداد. و این اساس خداوند میتواند همچنان قادر مطلق، خیرخواه محض و عالم مطلق باقی بماند.
آقای میردمادی، من اینجا میخوام ازتون بپرسم که آیا اون بخش از استدلالتون که ممکنه که دلایلی در کار باشه که ما به اون دسترسی نداریم، نمیتونه نزدیک بشه به اون حکمت ساده انگارانه که رایج بین مردم هم هست، خداوند ما مصلحت خداوند نمیدونیم، به یک دلایلی که همیشه ما بهش دسترسی نداریم، در حالی که ما داریم از استدلال عقلی صحبت میکنیم و نیاز داریم که بتونیم اون رو با عقل بشری درک بکنیم؟
اتفاقا یکی از شگفتی‌های عقل این است که حد و حدود خودش رو هم میشناسه. ما با توسل به عقل به محدودیت‌های عقل هم پی میبریم، اما با توسل به خود عقل، یعنی متدینان نمیتونن به ما بگن که عقل محدوده. فقط فیلسوفان، یعنی کسانی که وارد کارزار عقلانیت شدن، میتونن محدودیت‌های عقل رو بگن. و بر این اساس خداباوران فلسفه پیشه هم میتونن به محدودیت‌های عقل اشاره کنن بدون اینکه از کارزار عقلانیت خارج بشن، بدون اینکه حرمت عقلانیت رو فرو نهاده باشن. ببینید، برای اینکه خیلی عجیب غریب به نظر نیاد، ببینید شما وقتی که با یک عرض کنم که مدرسی، با یک پدر مهربانی هم طرفی به عنوان فرزند، ممکنه تمام جزئیات کارهایی که اون میکنه در نیابید، یا وقتی در سر کلاس هستید از تمام این سختگیری و اشکالاتی که معلم از شما میگیره سر در نیابید، بعضیش به نظرتون حتی بیدلیل بیاد. اما به طور طبیعی ما اعتماد میکنیم، این اعتماد مطلق نیست، اما به هر حال اعتماد در میانه. شبیه همین رو خداباوران نسبت به خداوند دارن،
آقای نوپرستار، شاید بخواید که پاسخی به خصوص به استدلال هایی که آقای میردامادی در پاسخ به استدلال شرع آوردند، یا همین بحث باشدن در پرده بازی های پنهان که ما ممکن ازش خبر نداشته باشیم، میخواییم پاسخ کوتاهی بدین و بعد من از شما پرسش دیگری خواهم داشت.
ببینین، اول از اینکه اصلا منطقا هیچ ایرادی نداشت که شرع به وجود نمی آمد. یعنی تناقض منطقی رخ نمیده. در نتیجه باید اگر کسی میگه که دلیلی وجود داره برای وجود شرع، بعد اون دلیل رو به طور مشخص بگه. آقای میردامادی به در واقع اراده آزاد اشاره کردن که یه استدلال در واقع قوی هست در برابر استدلال شرع اخلاقی. ولی یه مسئله که وجود داره اینه که شاید بشه در پاسخ گفت که اگر خدایی وجود داشته باشه، اون خدا میتونست انسانها رو به شکلی بیافرینه که اونها شرع اخلاقی رو مرتکب نشن. مثلا اگر بخوایم از همون شبیه مثال هایی که استفاده کردن ما هم بخوایم استفاده بکنیم، مثلا فرض کنید یک پدر و مادری میتونن بچهشون رو به شکلی تربیت بکنن که دروغ نگه. مثلا یه ورژن دیگه از این استدلال این میتونه باشه که حالا لزومی هم نداره ما هولوکاست مرتکب بشیم که اراده آزادمون رو مثلا ازش استفاده کرده باشیم. همین که مثلا بشه یه دروغی گفت یا یه کار زشت کوچیکی هم انجام بدیم، برای اون حد کافیه.
و آقای نوپرست، از اونجایی که حالا بحث با آقای میردامادی به سمت که به هر حال سر غیبی ممکنه باشه که ما ازش مطلع نباشیم هم رفت، من میخوام که از استاد پیشین دانشگاه کمبریج نقل قول بیارم، سایمون بلکبرن، که میگوید که من عنوان بی ایمان رو به عنوان خدا ناباور ترجیح میدم. یعنی میخوام وارد بحث ایمان هم بشیم و شما برای شنوندگان ما توضیح بدید اساسا فرق اینها چیست.
ما یک کلمه داریم به نام باور که در واقع مثلا من الان باور دارم که دارم صحبت میکنم، این باور من صحیحه چون یه واقعیتی وجود داره که من الان دارم صحبت میکنم. ولی مثلا من برای این که الان دارم صحبت میکنم از واژه ایمان ما استفاده نمیکنیم. ایمان اشاره داره به یک نوع در واقع حالت خیلی باوری که با حرارت بسیار زیادی شاید مثلا یک شخص بهش تعهد داره. ممکنه یک شخص بگه که خب شواهد کافی نیست، من یک تصمیم ایمانی میگیرم. ولی یه مواجهه دیگه هم میشه داشت، اونم اینه که ما بگیم مثلا اینکه مثلا بگیم خدا وجود دارد یا وجود ندارد، این سوال بی معنیه و اصلا بیان روی کرده درمانی به مسئله خواهد داشت. یعنی به ما میگه که خب ببین، یه سوال بیمعنیه، ذهن تو رو مشغول کرده به خودش و جوابی هم نداره. در نتیجه بهتر اینه که این سوال رو فراموشش کنی، بذاریش کنار. این بی ایمانی میتونه یک معنیش این باشه. کسی نمیتونه به نظر من بی ایمان به این معنی باشه که بدون خدا وجود داره یا بر این باور باشه و در عین حال باور نداشته باشه.
آقای میردامادی، حالا صحبت ادیان هم شد، شما خودتون هم از تجربه دینی صحبت کردید در آغاز برنامه. ایده هم با رد کردن ادیان از خدا ناباوری دفاع میکنن و گروه مقابل با استناد به وجود ادیان و کتب مقدس آسمانی میتونن به نشو برسن که خدا باوری رو ازش دفاع بکنن. شما اگر بخواید در واقع در مورد استدلال های عقلانی دفاع از خدا باوری صحبت بکنید، آیا پای دین و کتب مقدس هم در این استدلال ها وسط خواهد اومد؟
پیش از پاسخ به پرسش مهم شما، مایلم یکی دو تا نکته رو که آقا ظاهر عزیز اشاره کردن خیلی گذرا پاسخ بدم. آقا ظاهر گفتن که خدا میتونست انسانها رو به شکلی بیافرینه که شر رو مرتکب نشن. این رو دو جور میشه برداشت کرد. اگر منظور این است که خدا میتونست انسانها رو طوری بیافرینه است که به لحاظ ساختاری اراده و اختیارشون رو فقط در زمینه‌ای به کار میبرن که زمینه مثبته، این رو دو جور میشه فهمید. یکی اینکه با تربیت اینطوری میشن، بر این اساس با تربیت و آموزش اگر باشه، خب به نظر میاد خدا این کار رو کرده یا منطقا میتونسته بکنه. اما اگه به لحاظ ساختاری این کار رو بکنه، یعنی اراده و اختیار رو بده، اما این اراده و اختیار طوری باشه که جز کار خوب نکنه، به نظر میرسه که اینجا ما با یک تناقض نما مواجهیم. چون اختیار یعنی فرد بتواند کار بد بکند، اما اگه اختیاری باشد که نتوان با اون کار بدی کرد، به نظر میاد که اختیار نیست. این نکته اول. اما اینکه اشاره کردم به اینکه کار بد خیلی عجیب و غریب نکنه مثل هولوکاست یا مثل جنگ ها، ببینید پاسخی که میشه داد این است که اگر خیر نامحدودی رو خدا بخواد به آدمی برساند، انگاری باید به او یه در واقع اراده و اختیار تصور ناپذیر و وسیعی برای شر به آدمی بده. اما برسیم به بحث سامی بلکبرن و
بی ایمانی. این منظور بلکبرن اینه که من بلکبرن اصلا خدا مثلا نیست که بعد اون وقت بخوام اون رد کنم تا بشم خدا ناواور. یعنی این مثل این میمونه که کسی بگه که شما منکر قول سسرین، فقط در پاسخ بگه من اصلا منکر قول سسرم نیستم، بلکه اصلا این قول سسر مسئله من نیست. البته توجه کنیم که چنین فردی تلویحا داره قول سسر رو منکر میشه، اما همهنگام این یه چیز مهمتری هم داره به اون میافزایه، به اونی که اصلا این مسئله مهمه و نه اینکه فقط منکر باشم. حالا من میتونم به بحث بلکبرن اینو اضافه کنم که این دیدگاهی که بلکبرن میگه اخیرا یه اصطلاحی در انگلیسی داره پیدا میکنه، بهش میگن اپتیزم. حالا که باید از داروش آشوری بخوام که یه معادل برای این واژه در فارسی پیشنهاد کنه، اما پیشنهاد بنده فعلا خدا بی‌اعتناییه. توجه داشته باشیم خدا بی‌اعتنایی اپتیزم در بن و بنیاد در تضاد به خدا ناباوری نیست. خدا بی‌اعتنایی در واقع خدا ناباوری رو فرض میگیره، ولی البته از اون فراتر میره و مسئله خدا رو اساساً بی اهمیت میدونه. اما برسم حالا به پرسش شما در مورد اینکه آیا از رد ادیان میشه رد خدا باوری رو نتیجه گرفت. ما دو مدل خدا باوری داریم، خدا باوری مستقل از دین که بهش میگن دیزم که داروش آشوری دادار باوری رو پیشنهاد کرده براش، و یک نوع خدا باوری دینی داریم یا خدا باوری وحیانی که بهش میگن فیزم. اگه کسی ادیان رو رد بکنه، خدا باوری وحیانی رو رد کرده. بعد از اون طرف اگر کسی خدا باوری رو رد بکنه، لزوماً همه ادیان رو رد نکرده، چون ادیان صرفا بر خدا باوری بنا نشدن و بلکه برخی از ادیان مثل آیین بودا اساساً بر خدا باوری بنا نشدن.
آقای نوپرست، حالا فرصت کوتاهی حتما هست اگه بخوایم پاسخی به آقای استدلال‌های آقای میردامادی بدین، اما یک جایی نکته مطرح کردن در مورد خدا بی‌اعتنایی که میتونه بحث مستقل و جذابی باشه. من میخوام اونجا از شما بپرسم که خدا بی‌اعتنایی به قطعیت خدا ناباوری نیست. اگه روزی مشخص بشه که خدا باوری باور درست بوده، در اون صورت مدافعان خدا ناباوری چه پاسخی میتونن بدن؟ چون که اگر به نتیجه گرایی یا مثلا سود انگاری بخوایم فکر بکنیم در مورد هر استدلالی، خدا باوران چیزی رو از دست نمیدن.
من اول یه به صورت مختصر یه چیزی اشاره بکنم راجع به همون روزی که آقای میردامادی هم فرمودن. ببینین شما مثلا الان تو جایی که زندگی میکنید، ایگلو اون خونه ای که تو قطب ایجاد میشه وجود نداره. اینکه اون خونه رو چطوری میسازن یا مثلا تو زمستون خیلی خیلی سردشون چطوری باید گرمش بکنید براتون مسئله نیست. ما به واسطه زندگی که داریم، اهدافی که درش داریم و علایقی که داریم و آنچه که در زندگیمون مطرح میشه و برامون دغدغه میشه، سوالهایی برامون اهمیت پیدا میکنن و سوالهایی برامون بی اهمیت میشن. اما در مورد اون چی که گفتید که اگر کسی به خدا باور داشته باشه چیزی رو نمیبازه و اگر به خدا باور نداشته باشه و خدای وجود داشته باشه همه چی رو میبازه، همچین چیزی. اول اینکه من بگم که خب بعضی از خدا ناباورا میگن که نه اینطوری نیست، اگر شما به خدا باور داشته باشم خیلی چیزا رو میبازی. اگر خدایی وجود نداشته باشه و شما به خدا باور داشته باشی، یه زندگی بیشتر نیست، مجبوری با قواعدی زندگی بکنی که تو خیلی از دلیلاشو نمیفهمی، بعضیش ممکنه غیر منطقی یا اصلا غیر عقلانی باشه و اصلا شاید سبک زندگی مورد علاقه تو نیست. درنچه اینکه خیلی هم روشن نیستش که کسی که به خدا باور داره و خدایی وجود نداشته باشه، این یک زندگیش رو هیچ اتفاقی براش نیفتاده باشه، کاملا مطلوب و خوب بوده باشه. اما این خدایی که گفته میشه، ببینید اینجا یه پیشفرضی وجود داره. پیشفرض وجود داره که خدایی که ترجیح میده یک انسانی ترسو باشه و از روی ترسش خدایی رو بپرسته، با یه انسانی که عقلش رو به کار میبره و با عقلش به نتیجه میرسه که خدایی وجود نداره. من فکر میکنم این خدایی که اگر وجود داشته باشه که مبناش بر خرد و خردمندی باشه، انسانی رو که به صورت عقلانی موازی رو بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که با شواهد موجود خدایی وجود نداره، رو باید ترجیح بده به انسانی که از صرفا روی ترس که مشخص نیست چه ارزشی میتونه داشته باشه کاری رو انجام میدن. اما خب آره، اگر که بعداً ما متوجه بشیم که خدایی وجود داشته بر اساس اینجا چیکار بکنیم، این سوال به نظرم خیلی خوبیه. ببین، ما وظیفه داریم از عقلانی بودن باورامون اطمینان حاصل کنیم. هر کسی که بررسی شواهد موجود رو کامل انجام بده و موضع متناسب با اون رو اتخاذ بکنه، این شخص به لحاظ معرفت شناختی قابل سرزنش نیست. یعنی کسی نمیتونه بیاد بهش بگه تو چرا این باور رو داشتی. حتی اگر بعدها با شواهد جدید و بیشتر مشخص بشه که موضع او در اون زمان اشتباه بوده، شما راه دیگه‌ای نداریم برای اطمینان حاصل کردن از عقلانی بودن باورمون. اگر نخواهیم به این اصل پایبند باشیم، راه رو باید برای خرافه و ترس و بقیه خصوصیات نامطلوبی که میشه بر شما باز بکنیم.
آقای میردامادی، یکی از مهمترین استدلال‌هایی که، یا شاید بگم یکی از عمومی‌ترین استدلال‌هایی که معمولا در مورد خدا باوری آورده میشه، قانون علت و معلول هست. اغلب مردم و کسانی که خدا باور هستند یا از خدا باوری دفاع میکنن، میگن خب هیچ چیز همینطوری بی علت و بی فاعل و در نهایت علت و علل به وجود نمیاد. شما آیا در مورد این استدلال ممکنه بخواین توضیح بدین؟
اگر خاطرتون باشه، من در ابتدای سخنم گفتم که برخی از دلایل خدا باورانه به نظرم قابل دفاع نمیاد و یکی از اون دلایلی که قابل دفاع نمیاد همین دلیل شرطی یا دلیل عملگرایانه است. اما دلیل شرطی پاسکال اما به کار نقد خدا بی‌اعتنایی میاد. یعنی به خدا بی‌اعتنایان تصویر نشون میده، میگه آقا یک کسی، یک کسایی هستن، آقای خانم یک کسایی هستن، یه در مورد یک موجودی صحبت میکنن که اگه اون موجود باشه ممکنه خیلی در سرنوشت ما اثر بذاره. در نتیجه به نظر میاد که معقوله که ما به استدلالای اونا گوش بدیم. به تعبیر دیگه رأی پاسکال خدا اعتناگری رو نشون میده. اما در مورد دلیل کیهان شناختی که اشاره کردید، این دلیل کهنی است. یک ورژن معاصرش دلیل کیهان شناختی کلامی و فیلسوفی به نام ویلیام لین کرگ بیش از بقیه از اون دفاع کرده و به نظر من قانع کننده میاد. قدم اول اینه که هر آنچه که حادث است، یعنی نبوده است و بعد پدید آمده است، علتی داره. مقدمه دوم میگه که جهان نبوده است و بعد پدید آمده است، پس حادث است. میگه بر این اساس جهان علتی دارد. مقدمه چهارم میگه که آنچه که علت جهان است ضرورتاً بیرون از این جهان است، نمیتونه جزئی از این جهان باشه. مقدمه پنجم میگه که بر این اساس علت جهان ضرورتاً و اساساً جزئی از این جهان نیست. چیزی که اساساً جزی از این جهان نباشه امر طبیعی نیست، شخص. و نتیجه نهایی که گرفته میشه این است که جهان واجد علتی است چه اساساً فیزیکال نیست و شخصوار است. من اکنون قانع شدم که این استدلال میتونه از معقولیت خدا باوری به نحو غیر قطعی دفاع کنه.
آقای نوپرست، خب زیاد صحبت شده از اینکه خدا باوری به چه درد میخوره، اما در مورد اینکه خدا ناباوری به چه کار ما میاد و به چه درد ما میخوره کمتر صحبت شده. شاید بد نباشه خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید که خدا ناباوری به چه کار انسان امروز میآید و اینکه اساساً بحث بین این دو گروه و آوردن استدلال های در دفاع عقلانی از خدا ناباوری یا خدا باوری به نظرتون میتونه یک بحث فیصله پذیر باشه در نهایت؟
بعضی از خدا ناباوری سری پاسخهایی دادن در این رابطه که چرا ما باید مثلا خدا ناباوری رو بس بدیم، چرا خدا ناباوری مطلوبه. مثلا یه عده‌شون گفتن که اگر مفهوم خدا رو بگذاریم کنار، انسان ها متوجه میشن که خودشون به تنهایی تعیین کننده سرنوشتشونن و ظلم نخواهند پذیرفت. بعضی گفتن که اگر خدا رو بذاریم کنار، مفهومش رو، سلامت روان ممکنه که افزایش پیدا بکنه. یه استدلال آنارشیستی هستش که میگه آزادی واقعی در گروه کنار گذاشتن مفهوم خداست، چون که مادامی که این مفهوم وجود داشته باشه ما طبق تعریف برده ایم یا بنده ایم و نمیتونیم آزاد باشیم. ما انسان‌ها توانایی خردورزی داریم. وظیفه اخلاقی ماست که مطمئن بشیم باورهامون عقلانی هست. چون عقلانی زیستن یه به خودی خودش خوبه و یه خوب مطلقه، هیچ ربطی هم به این که چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت، چه منفعتی نصیب ما خواهد شد نداره. خردمندان زیستن در واقع و باورهای خردمندان داشتن به نظر من بزرگترین دستاوردیه که انسان میتونه برای خودش به ارمغان بیاره. اما این بحث آیا فیصله پذیر هست یا نه، فکر نمی کنم فیصله پذیر باشه. در این حال یه بحث بسیار قدیمیه، یعنی از یونان باستان متونی که باقی مونده بحث‌های بسیار زیادی در رابطه با اینکه آیا خدا وجود دارد ندارد وجود داشته. ولی این به این معنی نیستش که این یکی از اون پرسش‌های فلسفی کهنه، پس شاید سوال بی‌معنیه، شاید باید سوال رو بذاریم کنار. من فکر میکنم که سیر بحث‌ها رو اگر پیگیری بکنیم کاملاً مشخصه که پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم. در این گفتگو باید حتما باز بمونه و طرفین باید با همدیگه صحبت بکنن، چون این پرسش شاید بشه گفت اگر مهمترین نباشه قطعاً یکی از مهمترین پرسش هاست، وجود یا عدم وجود خدا، و در صورتی که وجود داشته باشه ویژگی‌های او، هر کدوم از اینها میتونن به شکل خیلی رادیکالی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و یاسر میردامادی که این هفته با تابو همراه بودید.